الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وإن شاء دفعه إلى المجني عليه أو وليه ليستوفي من رقبته ذلك فإذا باعه بعد الجناية كان التزاما بالفداء على أصح القولين. کلام در این بود که هرگاه عبد خطاً جنایتی کرده و در اثر جنایت خطایی دیه به عهدش آمده، این مانعی نداره که در همون وقت مولا این عبد را بفروشد و اختیار به دست مولا هست که دیه عبد را جداگانه بدهد و روی عبد هم معامله بکنه و عبد را بفروشد. حالا اگر عبد را فروخت و خواست عرش جنایت را بده، چیزی که به عهدش آمده بده است، در این صورت مولا حساب میکنه که عرش جنایت کمتر هست یا قیمت خود عبد کمتر هست. هر کدام کمتر هست اون به عهده مولا هست که بپردازه. تا اینجا دیروز خوندیم. حالا آمدیم مولا ای کار نخواست بکنه، نخواست عبد را بفروشه جداگانه و نخواست خودش پول بده، میتواند که عبد را تحویل اونها بده، تحویل مجنیون علیه بده، تحویل ولی او بده. وقتی که تحویل اونها داد، اونها هم اقل امرین از عرش و قیمت عبد را ازش میگیرن. یعنی اونها هم حساب میکنن که جنایتی که شده چه اندازه بوده. فرض کنید مثلا 10,000 تومان عرش جنایت بوده ولی قیمت عبد مثلا کمتر هست، اینجا به همون قیمت کمتر اونها اکتفا میکنن. و اگر که قیمت عبد بیشتر هست و عرش جنایت کمتر هست، خب بازم به کمتر قناعت میکنند. علا ای حال اونها باید به مقدار کمتر استیفا بکنند. اگر مساوی هست که مثلا اون مقداری که عرش جنایت با قیمت عبد مساوی هست، خب این تمام عبد را اونها میتونن که بردارن برای خودشون و استیفا بکنند. اگه کمتر هست به مقدار کمتر از اون عبد میتونن استیفا کنند و بردارن برای خودشون، مثلا نصفش، ثلثش برمیدارند، استرخاق به اصطلاح میکنند، بنده خودشون میکنند. در صورتی که در باب جنایت خطایی هم گفتیم و بقیهش هم که میمونه برای شخصی که مثلا خریده اگه فروخته باشن یا برای خود مالک اگه نفروخته باشه. و انشاء دفعه الى المجنی علیه او ولیه لیستوفی من رقبته ذلک، اون مجنی علیه یا ولی از رقبه و پیکره این عبد این را میبره. این را یعنی اقل الامرین، یعنی عرش با قیمت عبد هر کدام کمتره، بازم اونا از رقبه او میبرند. یعنی مثلا نصف رقبه این میشه مال اونها اگر که به مقدار نصف اون اقلمون باشه. اگرم مساوی مساوی باشه که خب همه پیکره او را میبرند. حالا اینجا مسئله ای پیدا شده و اون اینه که اگر مولا در همین صورتی که جنایتی به گردن این عبد هست، حالا فروخت، گفتن این فروش معناش التزام به یک طرف هست، پیش از آنی که بفروشه اختیار داره که یا فک کنه این عبد خودش را با پول یا اینکه عبد را بده تحویل اونها. ولی در صورتی که عبد را فروخت، این معناش چیه؟ معناش اینه که من ملتزم به فک شدم، یعنی من ملتزم شدم پول بدم از راه پول دادن او را رها بکنم، گرفتاری که اونجا داره از اونجا آزادش بکنم. بعضی ها البته فرمودن اینطور نیست، یعنی در همین صورت که مولا فروخته بازم اینطور نیست که حتما معناش این باشه که این معامله باید درست باشه و اگر که خاص نتونه به هم بزنه. ولی ایشون میفرمان اصح قولین اینه که در این صورت معناش اینه که من ملتزم به فدا هستم، یعنی ملتزم به پرداخت پول فقط هستم. فاذا باعه بعد الجنایه، اگه مولا بعد از جنایت فروختش، این معناش چیه؟ معناش اینه که کان التزامن بالفدا، این معناش اینه که من ملتزم هستم که فدیه بدم. فدا و فدیه یعنی عوض. این میتونست عبد را بده، میتونست عوض را بده. حالا که عبد را فروخته، که عبد نیستش که، عبد فروختند و مشتری هم برداشت برد، این معناش اینه که پس من ملتزمم چه کار بکنم؟ قیمت عبد را بدم، یعنی عرش الجنایه یا قیمت هر کدام کمتره بدم و عوض را بدم. فدا اسم پولیه که میدم. الا اصح القولین. بعضی ها گفتن نه، همینجا میشه باز معامله به هم بزنند و عبد برگرده، خود عبد را خاص بده به عرشبت که اونها با ای که فروخته میره فسخ میکنه. اینجا گفتن جائزه. سمه، حالا در همین صورت، حالا عبد را فروخت و ملتزم به این او را کردیم که تو ملتزم شدی فدا بدی. حالا اگه فدا داد که خیلی خوب، پول داد و به مقدار اقل امرین پرداخت به آقای مجنیون علیه که فبها تمام میشه. آمدیم فروخته ولی در این حال فدیه هم نمیده، هرچی امروز فردا میکنن پول را، پول جنایت را نمیپردازه به مجنیون علیه. اینجا چه کار بکنن؟ اینجا میفرماین مجنیون علیه حق داره که همین عبدی که فروخته شده استرقاق بکنه، یعنی بگه که من اون عبد را در باب جنایتی که کرده و طلبکار هستم بنده خودم قرار دادم. در صورتی که به مقدار قیمت عبد طلبکار باشه، مثلا 10,000 تومان عرش جنایت طلبکارند، عبدم 10,000 تومان میارزه، میگه من پیکره عبد را عبد خودم قرار دادم، این معامله به هم میخوره و عبدم بر میگرده میشه عبد مجنیون علیه. اگرم نه این اندازه نیست، مثلا 5,000 تومان عرش الجنایه طلب داره ولی عبد قیمتش 10,000 تومان هست، اینجا به اندازه نصف استرقاق میکنه، یعنی مجنیون علیه میگه نصف عبد عبد من باشه و رق من باشه، بقیهش هم برای مشتری میمونه. وقت مشتری البته حق داره که این معامله را به هم بزنه. جهت این که مشتری حق داره معامله را به هم بزنه اینه که تبعض صفقه لازم میاد، یعنی مشتری یه عبد کامل را خریده، حالا مجنیون علیه نصفش برگردون به طرف خودش، نصفش میمونه برای مشتری. اینجا هم شرکت پیش میاد برای مشتری و مجنیون علیه و هم تبعض صفقه لازم میاد که نصف متاع بمونه برای مشتری و همه اینها موجب خیار برای شخص مشتری هست. ثم ان فداه، یعنی مولا حالا که فروخته اگه فدیه داد به مجنیون علیه، عوض داد که خیلی خوب، جواب محذوفه، ان فداه فبها، و الا جاز للمجنی علیه استرقاقه، و الا جایز هست که مجنیون علیه اون عبد فروخته شده را بنده خودش بکنه، میگه من او را بنده خودم قرار دادم. فینفسخ البیع ان استوعبت قیمته، باطل میشه اون معامله ای که شده بود قهرن اگر مستوعب باشد جنایت قیمت عبد را، یعنی اگر جنایتی که کرده به قدری باشه که وقتی حساب کردن تمام قیمت عبد، بلکه بیشتر هم مثلا حالا فرض کنید این بدهکار هست، بدهکار زیادش هیچ، اون دیگه به هم میخوره، اون چیزی بهش نمیدن، ولی تمام عبد را رق خودش میکنه. این استوعبت جنایت قیمت عبد را، مستوعب باشه یعنی فراگیر باشه مثل مستغرق. لأن حقه اسبق. چرا مشتری میتونه این کار بکنه؟ چون حق او جلوتر بود دیگه. فرض اینه که اول جنایت کرده بوده بعد مولا فروختتش. ولو کان المشتری جاهلم به عیبه تخیر ایزن. حالا پیش از آنی که مجنیون علیه ای کارا انجام بده به هم بزنه، مثلا اینها هنوز انجام نداده، اگه مشتری فهمید که این عبدی که بهش فروختند یه جنایتی هم کرده، حالا ممکن است مثلا که فردا بیان معامله به هم بزنن اونها، ممکنه که مثلا مولا پول نده، این جریان ها اونم خبردار باشه، خب این یه عیب پیدا میشه در همین عبد. برای مشتری خیار پیدا میشه که اگه خواست بیاد معامله را به هم بزنه رو خیار عیب. ولو کان المشتری جاهلا به عیب همین عبد که همین جنایتیه که به عهدش هست، تخیر ایزن، اونم اختیار داره که معامله به هم بزنه. اینهایی که خوندیم تمام مربوط به جنایت خطایی عبد بود و جنایت خطایی دیگه پیکره عبد در معرض خطر نبود که بکشنش، فقط یا تمام پیکرش ببرند یا نصف و مثلا سلس پیکرش ببرند، ای چیا بود. ولی آمدیم جنایت عمدی باشه. در جنایت عمدی مجنیون علیه حق کشتن این عبد را هم داره، همینطور که استرخاق میتونه بکنه، یعنی تمام پیکره این را بنده خودش بکنه، داره حق کشتن هم داره. حالا در مسئله جنایت عمدی آمدیم جنایت عمدی این عبد انجام داده، آیا در این صورت باز مولا میتواند بفروشد با اینکه جنایت عمدی کرده یا اینکه نمیتونه بفروشد؟ اینجا عرشبت که نظر شیخ طوسی علیه الرحمه با نظری که شهید علیه الرحمه اختیار میکنند فرق داره. شهید میفرمایند در این حال بیع درسته، اگر که عبدی که با جنایت عمدی هست فروختند این معامله درسته و اجازه به دست مجنیون علیه هست، مجنیون علیه خواست رضایت میده و فدیه میگیره، عوض مثلا میگیره، نخواست اجازه نمیده، خود عبد رو برمیگردونه به طرف خودش، این اختیار به دست او هست. ولیکن شیخ فرمودند که نه، این معامله اصلا باطل هست، برای اینکه این عبد متعلق حق کس دیگری هست، الان یه جنایت عمدی کرده، اونا حق دارن بکشندش، روی این جهت این معامله فعلا درست نیست. ما میگوییم که نه، شارع این تخییر را در جنایت عمد داده است به شخص مجنیون علیه، یعنی مجنیون علیه شرعا اختیار داره که یا خود اون را ببره بکشه یا عبد خودش بکنه یا پول بگیره، همه این اختیارات داره و هنوز از ملک مولا خارج نشده. خب عبدی که از ملک مولا خارج نشده بفروشنش چه عیبی داره؟ شما اشکالتون این باشه که حقی روی این عبد ثابته، میتونن بیان ببرنش، خب این مثل باب فضولی میشه، شبیه باب فضولی میشه. چطور یک کتاب مسلم مال مردم اگر کسی فروخت میگیم معاملش درسته اگر اجازه داد؟ خب اینجا هم همینطور، فعلا که مال مولا هست این عبد جانی، خب میتونه بفروشه. اون آقای مجنیون علیه هم تخییر داره بین دو سه کار، او تا چه کاری انجام بده؟ یه وقت میگه معامله باشه، پول به من بدید مثلا، پس راه برای صحت معامله داریم. ولو جنا عمدن، آدمی را کشته عمدن، فل اقرب انه ایل بی موقوف علی رزل مجنی علیه. اقرب اینه که بی درسته اگر فروخت عبد، مولا عبد را فروخت، و موقوف بر رضای مجنیون علیه هست، یا ولی او اگه صغیر مثلا بوده ولی او اجازه بده. لأن تخییر فی جنایت العمد علیه، چون اختیار در جنایت عمدی به دست کیه؟ به دست مجنیون علیه هست. اگر جنایت خطایی باشه خوندیم که اختیار به دست مولاست، یا فک میکنه یا خود عبد رو میده، اونجا دست عبد دست مولاست. ولی در جنایت عمدی به دست مجنیون علیه هست تا او چه اختیار بکنه. پس تخییر در جنایت عمد به دست مجنیون علیه هست یا ولی مجنیون علیه. و ان لم یخرج عن ملک سیده، ولو خارج نشده از ملک سید، ولی اختیاری این طرف هست. حالا که دو تا مطلب داریم، یعنی یه اختیار شارع داده به دست این طرف که جنایت برشون وارد شده، یه حق هم برای سید و مولا هنوزا گذاشته گفته از ملک تو خارج نشده. حالا که دو چیز داریم، فبسانی یسهل بی، به وسیله نکته دویم که هنوز از ملک مولا خارج نشده بیع درسته، خون ملکش فروخته. و بل اول، ولی در اثر نکته اول که اونا اختیاراتی دارن، یثبت تخییر، برای اونا تخییرشون ثابت هنوزا، ولو فروش رفته باشه تخییر اونا به حال خودش ثابته. اگه خواستن میتونن چه کار بکنن؟ میتونن بیان برگردونن به خودشون. فیضعف قول الشیخ به بطلان البیع فیه، اون وقت تضعیف میشه قول شیخ طوسی علیه الرحمه به بطلان بیع. ایشون میفرموده بیع باطل هست. نکته‌ای که ما از این گونه مباحث به دست میاریم اینه که راه طلبگی میپیماییم، و اون اینه که شیخ طوسی در مذهب شیعه در اوج عظمت هست، کمتر کسیه که به مقام شیخ طوسی برسه. ولی معذالک مشیه طلبگی اینه دیگه که با کمال احترام عرض میشه این حرف ضعیف است از شما. یعنی ما اینجا نشستیم بررسی قولها و اقوال را بکنیم، نه اینکه عظمت اشخاص چشم گیرمون باشه و بگیم چون شیخ طوسی فرموده و اون تاج سر همه علما هست پس باید دیگه همه بیان حرفتون درسته. نه، در عین کمال تعظیم میگیم ما بررسی اجتهادی داریم، اینجا حرف شما درست در نمیاد از نظر منطق، یعنی منطق فقهی. فیضعف قول الشیخ به بطلان البیع فیه، این که شما میفرمایید بیع باطله درست نیست. نظرن شیخ از چه راه فرموده؟ نظرن الی تعلق حق المجنی علیه قبله، ایشون فرموده حق مجنیون علیه قبلا به این عبد تعلق گرفته. چطور بگیم معامله درسته؟ ما به رجوع الامر علیه، یعنی امر این عبد بازگشتش به مجنیون علیه، امر دست اوه، کار دست اوه. به رجوع الامر الی المجنیون علیه، یعنی او هست که باید بگه چه کار باید کرد. این دلیل شیخ، ما میگیم نه این دلیل نمیشه. فان ذلک لا یقتضی البطلان، از این که حقی باشه و کار دست او باشه اینا همش درست، ولیکن این مقدار موجب این نیست که معامله باطل باشه. ما یک سوال داریم و اون اینه که از ملک مالک خارج شده یا نه با همه این حقایی که هست. شما میفرمایید نه، وقتی که نه پس معامله درسته. چیزی که هست اونا حق دارن که معامله را به هم بزنن. فان ذلک لا یقتضی البطلان ولا یقصر عن بیع الفضولی، این که دیگه کمتر از بیع فضولی نیست که مال مسلم مردم فروش میره اگه بعد اجازه داد درسته. خب اینجا همینطور حق مسلمی هست، اما اگه اجازه دادن درسته، ندادن هیچ. ثم ان اجاز البیع، حالا تا اینجا فهمیدیم که همه تخییرها به دست مجنیون علیه و ولی مجنیون علیه هست. حالا فروش هم رفته عبد، اگر اجازه دادند و راضی به فدا شدند که پول را بگیرن عوض خود عبد، که خیلی خوب، این اجاز البی و رضی به فدایهی بالمال و فکه المولا، مولا هم این عبد را فک کرد، یعنی از این گرفتاری نجات داد، رهاش کرد از اونجا، پول داد و تمام شد. و فکه المولا، مولا هم پول داد و آزادش کرد. لازم البی، خب بی دیگه لازم، گیری دیگه نداره. ولیکن همین عبد فروخته شده اگر اون مجنیون علیه و ولی مجنیون علیه رو حقی که داشتن یه جا گرفتن کشتنش، یعنی با اجازه مثلا حالا حاکم شهر هر راهی که دیگه داره قتل، گرفتن کشتن روی موازین شرعی، یا استرقاق کردند، چون این کارم میتونن بکنن، بگن ما عبد را میکنیم بنده خودمون، خیلی استرقاق کردند. اگه استرقاق کردند در این دو صورت چطور میشه؟ بطل، یعنی اون معامله باطل میشه. و ان قتله او استرقه بطل. خب حالا پیش از این جریان ها مشتری فهمید که ای بابا چه عبدی خریده، عبدی که جنایت عمدی کرده، ممکنه بکشن، ممکنه استرقاق بکنن، ولی حالا خودش هم نمیدونه چه میشه، همقدر فهمیده حالا بعد از خریدن که اینطور جریانی هست. البته برای مشتری هم خیار فسخ میاد، چون عیب دیگه، عیب بزرگی هم هست. و یتخیر المشتری قبل استقرار حاله مع جهله. مشتری هم خیار داره که بیا معامله به هم بزنه پیش از استقرار حال، یعنی پیش از اینکه معلوم بشه چه میشه، اجازه میدن نمیدن، میکشن، اون هم خیار داره میام اصلا معامله به هم میزنه، میگم من شب خواب نمیرم تو فکر اصلا که چه بر سرم میخواد بیا بر سر عبدم که خریدم. البته اینا در صورتیه که وقتی خریده جاهل باشه. خب چرا حالا خیار داره؟ للعیب المعرض للفوات. این للعیب متعلق به یتخیر هست، خیارش برای خاطر عیبی هست در این عبد که این عیب عبد را در معرض و زمینه فوت قرار داده، یا استرقاقش میکنن میبرن یا میکشنش. خب این در معرض فوت هست، وقتی در معرض فوته پس او خیار داره که به هم بزنه. خب آمدیم که جنایت عمدی کرده، ولی جنایت عمدیش آدم کشی نبوده، جنایت های دیگری بوده که عرض شود که دیه مثلا میگیرند و حکم قصاص نداره، دیه میان میگیرند. حالا که دیه میان میگیرند این دو صورت داره، یک صورتش اینه که استیفاء میشه، یعنی اون مقدار جنایتی که کرده با قیمت عبد برابره، اصلا چیزی دیگه از عبد نمیمونه، اگه بیشتر نباشه کمترم نیست، هیچ کمترم نیست. این یه فرضه. یه فرض دیگر اینه که نه کمتر هست، در اون جایی که عرض شود که بله به اندازه قیمت خود عبد باشه که استرخاق میتونن بکنن، ولی که اگر کمتر باشه، سلس مثلا باشه، نصف باشه، خب اختیار به دست مجنیون علیه بوده، حالا آمدیم اختیار رو اینطور کرد که گفت نصف عبد را که فروخته شده من باب جنایت میگیرم و او را بنده خودم قرار میدم و استرقاق کرد. حالا که استرقاق کرد در نصف، این حتما در نصف معامله میشه باطل، چون میشه عبد این طرف، نصفش باقی میمونه، نصف ملک مشتری که خریده هست، ولی اگر مشتری خواست بعد از این جریان به هم بزنه بازم عیبی نداره. چرا؟ برای خاطر تبعض صفقه، برای شرکتی که پیش میاد. ولو کانت الجنایتو فی غیر نفس و توفیه فباقیه مبی. اگر جنایت در غیر نفس باشه، یعنی آدم کشی نبوده، و توفیه و استیفاء شد، یعنی اون مقداری که باید بگیرند گرفتند، فباقیه مبیع، و باقی که میمونه از عبد میشه چی چیز؟ برای مشتری اون باقیش مبیع هست. ولی المشتری الخیار مع جهله، برای مشتری هم خیار هست اگه جاهل بوده. چرا خیار داره؟ لتبعید، چون الان نصفش میره برای اون طرف، نصفش میمونه برای مشتری. مضافاً الی العیب سابقاً، اینجا دو منشأ خیار برای مشتری هست، یه منشأ خیار اون عیب هست که با اون عیبم خیار گفتیم داره، یه منشأ هم حالا پیدا میشه و اون منشأ اینه که تبعیض میشه، نصف میشه. وقتی که یه متاعی نصف شد، مشتری روی تبعض صفحه خیار براش پیش میاد. پس مضافاً به عیب سابق که گفتیم، یه جهت دیگر هم پیدا میشه اگه اینها نصفش را بردن که تبعیض و شرکت باشه. الخامسه، از جمله شرایط در عوضین اینه که نسبت به ثمن، هم قدر ثمن و مقدار او و هم جنس ثمن و هم وصف ثمن معلوم باشه. یعنی در ثمن سه چیز باید جلوتر از این که معامله بشه معلوم باشه برای شخص بایع، و همینطور شخص مشتری هم بدونه که چه میخواد بکنه. اولا باید مقدار ثمن معلوم باشه، مثلا 10 تومن است یا 10 من است در چیزایی که وزنی هست، این قدرش. جنسش معلوم باشه، خود 10 من، 10 من چی 10 من گندم، 10 من برنج مثلا چی میخواد عوض قرار بگیره و ثمن قرار بگیره. یا وقتی گفتیم 10 درهم، 10 دینار، 10 چیز جنسش معلوم باشه. قدر 10 تاست اما 10 رو چی؟ خب باید جنس معلوم باشه، قدرم که معلوم، وصفم باید معلوم باشه. ممکنه که جنس معلوم باشه، قدرم معلوم باشه، گفتن مثلا 10 من برنج، اما برنج اقسامی داره، انواعی داره، یه برنج هست مثلا 1 کیلو 10 تومنه، یه برنج هست مثلا 1 کیلو 40 تومنه، کدامش آخه، چه نوع برنجش، اینا باید معلوم باشه. حالا در اینجا فتاوایی داریم از شیخ طوسی علیه الرحمه، از ابن جنید، از سید مرتضی علیه الرحمه، از این بزرگان که هر کس در یک جهتی مخالفت کرده و علاوه بر اینها یک روایت 16 هم داریم که اون هم یه حساب دیگری داره. یک روایت دلالت داره که اگه ثمنی را قرار دادن، نه قدرش معلومه نه جنسش معلومه، هیچیش معلوم نیست، ثمن اصلا معلوم نیست، اینجا روایت دلالت داره که معامله درسته. گفتن مثلا این کتاب هم میفروشم به شما به یه چیزی، خدا حافظ شما برفت، گفتن که این معامله درسته، یعنی این روایت. خب حالا مشتری بعدن چه کار باید بکنه؟ مشتری باید قیمت بازار هر چیه یا بیشتر او معین بکنه. حکم آقای مشتری میشه که خریده، و اونم باید بین خود و خدا ببینه در بازار این قیمتش چقدره، یا بیشتر وقت بیاد بده به آقای بایع، یا لااقل به همون قیمتی که در بازار میکنند. ما میگوییم این روایت 16 هست، نادره هست، عمل بهش نشده، لذا این روایت میره کنار. الخامسه، یشترتو علم الثمن قدرن و جنسن و وصفن. وصفن یعنی برنج چه برنجی، خرما چه خرمایی، اینو نوعش فرق داره دیگه. قبل ایقاع عقد البیع، پیش از آنی که واقع بسازند صیغه بیع را، باید این چیا معلوم باشه. فلا یصح البیع به حکم احد المتعاقدین او اجنبیین. صحیح نیست که یه چیزی را بفروشند اما ثمن هیچیش معین نباشه، بگن هرچی خود آقای بایع بعدن گفت، یا هرچی آقای مشتری بعدن گفت، یا هرچی فلان کس گفت، این درست نیست. فلا یصح البیع به حکم احد المتعاقدین، این به حکم را با مقابله بگیرید. چی تو با را بر سر ثمن میاریم میگیم به تو هازا به هازا؟ اینجا میگه به تو هازا به حکمک، یعنی هرچی بعدن تو گفتی، یا به تو هازا به حکمی، یا به تو هازا به حکم رفیقمون که مثلا زید هست، هرچی او گفت، این بار همونه که بر سر ثمن در میاریم. اما اینجا میگه به حکم احد المتعاقدین، یکیمون بعدن هرچی گفتیم، او اجنبیه، دوستی دارن مثلا. اجنبی یعنی کسی که طرف معامله نیست، این مقدار منظوره. او اجنبیه، اتفاقا اتفاق علما هست که این درست نیست. و این ورد فی روایت شازه جواز و تحکیم المشتری، ولو در یک روایتی وارد شده که جایز هست که مشتری را حکم قرار بدن، یعنی بگویند که به اتهازا به حکمیت المشتری، هرچه مشتری بعدن گفت اینطور. اون وقت این روایت فرموده که یلزمه الحکم بالقیمه فمازاد، آقای مشتری هم به گردنش می افتد که بعدن حکم بکنه به قیمت واقعی بازار یا بیشتر، یا آدم خیلی مثلا خدا ترسی باشه، یا قیمت یا مازاد رو او بیاد بده. ولی ما میگیم نه، این روایت شازده و تمام شد. حالا این در صورتی که هیچیش معلوم نباشه، نه سمن قدرش معلوم باشه، نه جنسش، نه وصفش. حالا یکی یکی ها ولا به سمن مجهول القدر صحیح نیست معامله به ثمنی که مقدارش مجهول باشه، ولو برابر چشممون گذاشته جنسش را میبینیم، وصفش را میبینیم، خرمای خوبیه، برنج خوبیه، مثلا فرش خوبیه، ایناش معلوم، اما در عین حال مقدار ثمن مجهوله که آخه این چقدر ارزش داره، این چیه، چقدره، مجهول باشه کافی نیست. دلیلش اینه که مجهول است دیگه، که این چقدره، مقدار زیادی اسکناس گذاشته اینجا، خب چقدره نمیدونیم. همین جهالت کافیه برای خاطر اینه که معامله درست نباشه. و دلیل دیگره بر این که درست نیست اینه که غرر در کاره. غرر یعنی خطر. روایتی داریم که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، لا غرره، غرر در کار نیست. یا مضمون روایت دیگری بیع غرری درست نیست، یعنی بیعی که خطر داره، چه میخواد بشه، چقدر معامله میخواد بشه، مجهول باشه. جهل لازمش خطر هست، یعنی وقتی معلوم نیست که این چقدر پول هست، خب ممکنه برای شخص بایع خطر باشه، غرر باشه. فرشش مثلا 50,000 تومان میارزه، شاید این پول 10,000 تومان همش باشه، خب این غرر است، این خطر در نظر اقتصاد است، پس درست نیست. جهل هست، غرر هم هست. بله، لبقاء الجهاله، یعنی با این که میبینیم پولایی که اینجا گذاشته، ولی در این حال خب مجهوله، درست نیست. و علاوه ثبوت الغرر المنفی معها، و علاوه ثابت است الان غرر و خطری که منفی است. منفی هست یعنی شارع گفته غرر در معامله نباید باشه، لا غرر، غرر نباید باشه، بیع غرری نباید باشه، ولی الان هست دیگه. و ثبوت غرر منفی معها، یعنی با این جهالت، وقتی که جهالت در مقدار هست، همون غرری که شارع گفته نباید باشه الان هست. معها اشاره به اینه که دو اشکال داره، یکی جهالت که نمیدونیم چقدره، یکی هم غرر با این عرشبت که جهالت. خلافاً لشیخ، حالا کسانی که در این مسئله مخالف هستند، اول شیخ اعظم طوسی علیه الرحمه هست، ایشون فرموده یه جا عیبی نداره، اون در صورتیه که موزون باشه، یعنی اون چیزی را که میخوان ثمن قرار بدند و مجهول هست، چیزایی که وزن میکنند، این طور ثمنی که وزن میکنند اگه داریم میبینیم ولی مقدارش نمیدونیم چقدر، مانعی نداره. یه خورده گندم گذاشته اینجا، ما کتابمون را میفروشیم، میگیم به این گندمی که اینجا هست، حالا این گندم را میبینیم ولی مقدارش نمیدونیم، ایشون فرموده عیبی نداره. این یک. سید مرتضی علیه الرحمه که شاگرد شیخ طوسی علیه الرحمه هست، ایشون جای دیگری فرموده عیبی نداره، و اون در مال سلم هست. مال سلم معناش اینه که شما حالا گندم میخری از یک کسی که گندم 3 ماه دیگه به شما تحویل بده، در برابر مالی که اینجا گذاشته و حالا میخوای بهش بدید، ثمن را شما حالا میدید، ولیکن او بعدن متاع را به شما مخابده، که سلف بهش میگن، سلم هم بهش میگن، هم فا هم میم. حالا در مالی که شما حالا میخوای بیبی و پولی که حالا شما میخوای بپردازی بعدن او بده،
اینجا ایشون فرموده معانی نداره. مال سلم یعنی ثمنی که در مسئله بیع سلم میپردازن، این مجهول باشه معانی نداره. شما حالا یه خورده پول میدی، میگه آقا این پولا بردار بعدم صد من گندم به ما بده، پولا که خدر نامعلوم. ایشون فرموده عیبی نداره. این هم سید مرتضی ابن جنید، ایشون هم فرموده علیه الرحمه که اصلا در باب مجهول عرض شود با دو شرط مانعی نداره. چه سمن مجهول باشه، چه مسمن مجهول باشه، چه باب سلم باشه، چه موزون باشه، هیچ جا عیبی نداره اگر دو چیز حاصل باشه. اولا سمن و مسمن دو چیز باشند، یعنی اینطور نباشه که گندم این طرف گندمم اون طرف، نه، این طرف خرما مثلا باشه اون طرف گندم باشه، جنس مختلف باشه، این اولا. و علاوه بر این صابره باشه، یعنی خرمن باشه، یه چیز خرمنی گذاشته اینجا رو هم ریختن، یه کوپه ای هست میگه که من این را میفروشم مثلا عرض شود به خدمت شما که به این مقدار، که اونی که میخواد خرمن هست بفروشه چه ثمن باشه، یعنی میگه این خرمن را میدم به مثلا این کتاب، این معنی نداره که مسمن هست، یا میگه این کتاب را میفروشم به این خرمن گندم که خرمن باشه و کوپه باشه و رو هم ریخته باشه. ایشون فرموده عیبی نداره، هم خد دو جنس باشه، صبره هم باشه، یعنی به شکل خرمنی باشه، این عیبی نداره. ما شیراز میگیم خرمن، حالا آیون خرمن نمیدونم میگن کسر میدن، چون بعض وقتا میشنم خرمن میگن، یعنی خلاصه توپه و رو هم ریخته یه جا جمع هست. میفرمان که و خلافن لشیخ، این مسئله خلاف شیخ هست در موزون. ایشون فرموده موزون مجهول باشه عیبی نداره، یعنی سمنی باشه که این سمن وقتی میخوان بپردازن میکشند. ولل مرتضی، خلافن للمرتضی علیه الرحمه فی مال سلم، ایشون فرموده مالی که در باب بیع سلف و سلم میدن او مجهول باشه عیبی نداره. نه بله، مال سلم سمن باشه، مبی معلوم صد من خرما، ولی مال سلم یعنی پولی که حالا میخواییم بیدیم و این مال داده میشه برای معامله سلمی و سلفی. ایشون فرموده این پول اگه مجهول باشه یا هرچی دیگه میخوای بیدید مجهول باشه که شما حالا میدی، این عیبی نداره، این مال و سلم اسمشه. و لبن الجنید فل مجهول مطلقا، ابن جنید آمده فرمده است مجهول معنی این نداره، سمن باشه، مسمن باشه، در باب سلم باشه، در موزون باشه، هیچ جا عیبی نداره، اما با دو شرط. اذا کان المبی صبره، اولا مبیعتون صبره باشه، یعنی به شکل خرمنی باشه که هم قد نگاه میکنن میبینن این خرمن. ما اختلافه ما جنسن، سمن و مسمن هم جنسش دوتا باشه، چون اگه جنسش یکی شد احتمال ربا میاد دیگه، این طرف مثلا گندم اون طرف هم گندم، این خرمن گندم بدیم به اون خرمن گندم، وزنش هم مجهول باشه، اونجا اشکال داره چون احتمال ربا هست از نظر احتمال ربا. ولی اگه اختلاف جنس هست که ربا درش نیست، فرموده عیبی نداره. ولی ما گفتیم اشکال داره، از اول تمام شد و رد شدیم. ولا مجهول صفه، و همینطور صحیح نیست در صورتی که صفتش مجهول باشه، قدرش معلوم، جنسش هم معلوم، اما وصفش معلوم نیست. مثل مئت درهم، صد درهم، مثلا در یه جایی که یه صراف نشسته پولهای مختلف داره، صد درهمای خیلی قدیم داره، صد درهمای قدیم داره، اون وقت افراد درهما مختلف بوده، حالا همه رقمش داره میگن به صد درهم، اما نمیگن صد درهم مال دوره کی، مثلا صد درهم مال دوره کی، اون وقتا که پولا مختلف زیاد میشده هیچ معلوم نباشه. یا ما حالا بگوییم که صد من برنج، خب چه برنجی، این وصفش معلوم نیست. درهم هم منظور همینه، کمعت درهم، با اینکه درهما مختلف باشه. و این کانت مشاهدتن، ولو پولا اینجا گذاشته همه درهما را میبینیم، اما لا یعلم وصفها، نمیدونیم چه درهمی را میخواد بده، مع تعدد نقد الموجود، با اینکه همیجا چند رقم درهم گذاشته، درهم مثلا مال 1000 سال قبل هست، درهم مال 2000 سال قبل هست، درهم مال 500 سال قبل هست، میگیم همیشه خواهد 100 درهم، اما خب کدوم از اینها اینا در بازار فرق میکنه؟ این معلوم نباشه، این اشکال داره. مع تعدد نقد النقد، یعنی پول موجود، ولا مجهول الجنس، و همین موجود لازم نیست که حالا جلو و رومونم باشه ها، حالا فرض اینجا اینه که مشاهد البته باشه، اگه در بازار هم همه قد معلوم باشه که او فرض مشاهده دیگه نداره، ولیکن در بازار چند رقم نقد داریم اونم مشکله، به خاطر که معلوم نیست. ولا مجهول الجنس، و همینطور صحیح نیست معامله با سمنی که جنس سمن مجهول باشه، و ان علم قدره یا قدره ولو مقدارش معلوم باشه، مثل این که میگه من این را فروختم به شما به 100 من. خب 100 من چی؟ 100 من گل، 100 من چوب، برنج، معلوم نیست. این درست نیست. لتحقق الجهاله فی الجمیع، تمام اینهایی که گفتیم درست نیست و دلیلش ذکر نکردیم، از ثمن مجهول القدر و همینطور صفت و جنس، دلیلش یک چیزه، دلیلش نه که نامعلومه. لتحقق الجهاله فی الجمیع. خب حالا اینجا مسائلی پیدا میشه. حالا آمدیم یه معامله این رقمی شد، یه آقای مشتری آمد و مبیعی را خرید به ثمن مجهول، حالا با ثمن مجهول خریده و مال مردم هم برداشته و رفته. حالا که مال مردم برداشته و رفته، معامله چطوره؟ آیا این معامله به شکل معامله معاطات درسته؟ یا اینکه به شکل هیچ معامله ای درست نیست؟ میفرمان اصلا درست نیست، برای خاطر اینکه کسانی هم که میفرمایند معاطات درست است، معاطات فقط صیغه نداره، نه اینکه دیگه خرابی های دیگر هم داره، صیغه نداره ولی شرایط دیگه همش باید داشته باشه، مجهول القدر نباشه، مجهول الجنس نباشه، مجهول الوصف نباشه، شرایط دیگه همش موجود باشه، فقط عقد نمیخونن. پس فلو با کذالک کان فاسدا و ان اتصل به القبض، اگه این رقم فروش بره معامله فاسد هست، ولو فورا مشتریم بیگیره و تحویل بیگیره و پاشه بره، بازم اشکال داره، اصلا درست نیست. ولا یکون و کل معاطات، مثل باب معاطات نمیشه که بگین خب بابا حالا یه خوردش اشکال داشته باشه، صیغه نداره، اینجا مجهوله، نه، لأن شرطها اجتماع و شرائط صحت البیع، برای اینکه شرط صحت معاطات اجتماع تمام شرائط صحت بیع است، سوى العقد الخاص، فقط عبارت عقد نداره و الا شرایط دیگه باید داشته باشه. فإن قبض المشتری المبیع، حالا از همینجا حواستون جمع باشه که یه مقدار قواعد داریم انشاءالله روشن بشه. حالا مشتری قبض کرد، فإن قبض المشتری المبیع والحال هذه، مشتری بایی که حال اینطور بود قبض کرد و پاشد رفت، برداشت رفت، حالا که برده چطور هست؟ کان مضمونن علیه، این مضمونن علیه هست، مضمونن علیه هست یعنی چه؟ یعنی باید که حتما برگردونه مسمن را و مبیع را پیش بایه، باید برگردونه، اگرم تلف شد ضامن هست، این را میخواییم بگیم مضمون، کان مضمونن علیه. حالا چرا مضمونن علیه هست؟ این قاعده معروف که دوتا میشه اینه که حالا میخونیم، برای اینکه کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، هر عقدی که صحیحش زمان آور هست، فاسدش هم زمان آور هست، و بالعکس، عکس اینه که روی این یزمنها لا بگذارید، بفرمایید که کل عقد لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، این میشه دو تا قاعده فقهی، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، و ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده. حالا معناش یعنی چی؟ معناش اینه که هرگاه معامله ای صحیح باشه، وقتی صحیح هست زمان داره، همین معامله صحیح که زمان آور هست اگه یه وقتی به شکل فاسد انجام شد، در صورتی که به شکل فاسد انجام بشه بازم زمان داره. مثلا بی از جمله معامله هایی هست که صحیحش زمان داره، یعنی وقتی تمام شرایط بی موجود باشه، هم از طرف شما، هم از طرف مشتری، هم از طرف عوضین، این زمان داره. زمان داره یعنی چی؟ یعنی شما که مشتری هستی و خریدی باید پول بدی، اگرم تلف شد بعد از آنی که بردی دیگه به عهده شماست. این معنای یزمنو به صحیحه هست. زمان اینجا اینه که باید پول بدید، اگرم تلف شد وقتی بردید منزلتون دیگه پای شما هست. پس یزمنو به صحیحه. حالا همین بی اگه یه وقت فاسد انجام شد، یعنی بی اما شرایطی نداشت، مثل همین مثلا شرط این که ثمن مثلا مجهول بود، حالا بی شده ولی ثمن نداره و مجهوله، حالا که مجهول شد یزمنو به فاسده، یعنی وقتی هم فاسد انجام شد زمان میاره. زمانی که در فسادش میاره چیه؟ زمان در فسادش اینه که شما باید مبی را برگردونی، اگرم بر نگردوندی و تلف شد شما ضامن هستی. الا ای حالن زمانی به عهده هست، چیزی که هست نحوش فرق میکنه. ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، ولی از اون طرف ما لا یزمنو به صحیحه، اگه یه چیزی صحیحش هم که انجام میشه زمانی نداره. مثل آریه، شما رفتی از کسی یه چیز رو امانت گرفتی، امانت صحیح و رو قواعد شرعی هم درست و امانت یه کسی گرفتی آوردی منزلتون، آریه زمان نداره، صحیح هم که هست، همه یه شرایط آریه هم که موجود باشه زمانی نیست. یعنی اگه شما بدون جهت مال مردم را خراب نکنی، عمدن فاسد نکنی، یه بلای آسمانی مثلا پیش بیاد، حادثه اتفاقی پیش بیاد، افراط از طرف شما نباشه، تفریط نباشه، شما ضامن نیستی. شما یک کاسه از کسی آورده بودی منزلتون، امانت پهلوتون بود، بدون جهت شکسته، هیچ دخالتی شما نداشتی، خب شما ضامن نیستی. لا یزمنو به صحیحه در باب آریه صحیحش هم زمان نداره. حالا اگه یه وقت یه آریه یه فاسده ای داشته باشین، یه شرطی مثلا در باب ودیعه در باب آریه شارع قرار داده باشه، بدون رعایت اون شرط ما ودیعه را گرفته باشیم و انجام داده باشیم، فاسد ودیعه هم زمان نداره، چون صحیحش هم زمان نداره. پس این میشه دو تا قاعده، ما یزمنو به صحیحه، یعنی هر معامله ای که در صحیحش زمان است در فاسدش هم زمان است، ولی اگه در صحیحش زمان نیست در فاسدش هم زمان نیست. حالا محل بحث ما کجا هست؟ محل بحث ما قاعده اول هست، یعنی قاعده ای که صحیحش زمان داره که بیع باشه. حالا که بیع صحیحش زمان داره، ما فرض داریم میکنیم فاسد بوده، بیعی بوده که شرایطش موجود نبوده، وقتی شرایطش موجود نبوده زمان داره، پس بایه وقتی که با این نبود شرایط مبیع را داده به دست آقای مشتری و مشتری هم با توجه به فساد برداشته و برده ضامن هست. ضامن حالا یعنی چی؟ یعنی باید خود مبیع برگردونه، تلف شد ضامنه. فانقبض المشتری المبیع والحال هذه، یعنی با اینکه شرایط موجود نبوده، کان مضمونا علیه، یعنی مبیع مضمون بر مشتری، یعنی به عهده اوست. لان کل عقد یزمن بصحیحه یزمن بفاسده و بالعکس. حالا که ضامن شد، فیرجع بهی و به زوائدهی متصلتن و منفصلتن و به منافع المستوفات و غیرها علی الاقوا، یعنی باید برگردون مبیع را، اگر رشد کرده، منافع داشته، عرشبت که نما داشته، چه نما متصل و چه نما منفصل، همه اینها باید چه کار بکنه؟ همش باید برگردونه. فیرجع بهی و به زوائدهی، خودش باید برگردونه. زوائد یعنی نماعاتی که داره باید برگردونه، چه نماع متصل مثل پشم و کرک و اینها، چه منفصل بچه‌ای داشته زائیده، مثلا حیوانی خریده بوده یا درخت بوده مثلا میوه‌اش چیده. و به منافع المستوفات، یا منافعی از این مبی برده، مثل اینکه یه خانه ای خریدن با این شرایط فاسد، ثمن مجهول بوده، حالا یک ماه توی خانه مونده، خانه باید برگردونه، مال الاجاره یک ماه هم باید چیکار کنه؟ باید بده به آقای بایه. و به منافع المستوفات و غیرها، خلاصه هرچی که در این معامله بوده و مال بایع میشه همش باید برگرده. علی الاقوال و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.